روز قدس، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، تمامی خیابان‌های ایران گواهی می‌دهند بر اتحاد مردمی که آرمان آزادی را زنده نگه می‌دارند. شما همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با رسیدن به ساعت 7 شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه اسرائیل کودک کش به مدت 25 دقیقه.
زنان و مردان غزه در تلاشی دلیرانه مشغول به هم چسباندن تکه های زندگیشان هستند. آنها میکوشند تا تمام خسارات جانی و مالی ناشی از جنگ را پشت سر بگذارند و به آینده چشم بدوزند. هزاران کودک بیگناه در غزه اکنون از آسیب های روانی گوناگون رنج میبرند، چرا که به چشم خود شاهد آن بودند که ارتش اسرائیل خانه ها و بیمارستان ها، مدارس، خانواده ها و دوستانشان را تعمدن بمباران کرده است. داستان رنج هایی که کشیدند و همچنان میکشند در نگاهشان پیداست، به خصوص با به یاد آوردن جنگ 51 روزه در سال 2014. غم و ناامیدی در چهره هایشان رخنه میکند.
این اولین باریه که بعد از حادثه برمیگردم به این مدرسه. واقعاً برام دردناک و ناراحت کننده. داخل مدرسه که بودم انگار حضور برادرمو حس میکردم که اسممو داشت صدا میکرد. اون همینجا شهید شده بود. یه جورایی حسم به هم میگفت که انگار مادرم هم میخواد که اینجا برای برادرم دعا کنه.
حسین و ابراهیم بر روی آوارهای خانه‌ای در کنار مدرسه ویرانشان در شهر بیت هانون در شمال نوار غزه ایستادند. این مدرسه متعلق به آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی است. حسین و ابراهیم به خوبی روز دوم آگوست سال 2014 برابر با 11 مرداد 1391 را به خاطر دارند.
ما الان تو خونه مرحوم احمد الشینباری هستیم. اینجا 25 نفر عضو یه خانواده تو یه خونه 3 طبقه 150 متری زندگی می کردن. نیروهای اسرائیلی این خونه رو زدن. ما خیلی سریع اینجا رو تخلیه کردیم و رفتیم به مدرسه آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی تو بیت الهانون. چند دقیقه بعدش بود که خونه رو زدن. همه جا رو ویرون کردن. دیگه هیچ چیز از خونه باقی نمونده بود.
تقریبا نیمه شب بود که اسرائیلیا با یه تانک یه سوراخ تو دیوار خونمون ایجاد کردن. ما فرار کردیم و رفتیم توی اتاق دیگه، اما اونا بمبای گازی انداختن. عمم به همون گفت که باید آماده باشیم تا صبح از هم جدا بشیم. ما رفتیم به خونه عمم، اما یهودیا اومدن اونجا و مجبورمون کردن که از اونجا بریم بیرون. آخرش رفتیم به مدرسه غربیا.
ما تو اولین روز عملیات نیروهای زمینی ارتش اسرائیل خونمون رو ترک کردیم، رفتیم به مدرسه بیت هانون و تو بلوکای 1 و 4 مستقر شدیم. یکی از ماشینای شهرداری روز پنجشنبه اومد که ما رو ببره به یه مدرسه دیگه، چون بچه‌ها توی مدرسه بیت هانون با ترکش زخمی شده بودن. نزدیک همون مدرسه ای هم که ما توش پناه گرفته بودیم چند جا بمبارون شده بود.
ما بهشون در مورد مدرسه اطلاع داده بودیم. حدوداً 32 بار بهشون گفتیم که اینجا یه مدرسه است. بهشون همه چیزو اطلاع داده بودیم. این که اینجا داریم چی کار میکنیم و بهشون گوش زد کردیم. بهشون گفته بودیم که اینجا باید یه جای امن باشه. ما پرچما و همه چیزو نصب کرده بودیم. اونا میدونستن که اینجا یه پناهگاهه. ما بهشون اطلاعات درست داده بودیم. هر روز باشون در تماس بودیم و این موضوع رو یادآوری میکردیم.
مسئولان آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی تضمین مقامات ارتش اسرائیل مبنی بر حفظ امنیت کامل پناهگاهشان را باور کرده بودند. به همین دلیل به فلسطینیان آواره‌ای که خانه‌هایشان را از دست داده بودند اطلاع دادند که می‌توانند در مدرسه‌ای در منطقه بیت هانون پناه بگیرند و در کنار صدها پناهجوی دیگر در امنیت کامل باشند. اما این تجمع آوارگان و پناهجویان اشتهای رژیم صهیونیستی را برای کشتن افزایش داد. آنها طعمه‌های آسانی یافته بودند و نمی‌توانستند از چنان فرصتی برای کشتار بگذرند. مقامات اسرائیلی به مسئولان آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد و صلیب سرخ اطلاع دادند که تمام پناهجویان باید مدرسه را تخلیه کنند.
صلیب سرخ دو روز زودتر اومد. 3 ماشین صلیب سرخ و 10 ماشین هلال احمر هم اومدن. گفتن اون کسایی رو میبرن که به کمک احتیاج دارن، مثلا معلولا و افراد مسن و کسایی که زخمی بودن. بیشتر زخمی ها ترکش خورده بودن. وقتی داشتن اونا رو میبردن ازشون پرسیدیم که چه خبره. پرسیدیم که آیا به نظرشون مدرسه امنه یا نه. گفتن که آره کاملا امنه و دلیلی واسه ترسیدن و نگرانی وجود نداره. ما هم به حرفشون اطمینان کردیم. 2 روز بعد ماشینای سازمان ملل و صلیب سرخ اومدن. چند تا اتوبوس اومده بودن که یه تعدادی از ما رو ببرن به کمپ پناهندگان.
عمم داشت لباس میشست، تازه میخواست یکم بشینه و استراحت کنه که بمبارون شروع شد. یه ترکش خورد به شکمم و رودم ریخت بیرون. برادرم منو پیدا کرد که زیر دست و پای بقیه افتاده بودم رو زمین. منو بغل کرد و پای پیاده منو رسون بیمارستان. منو به صورت اورژانسی بردن بیمارستان و اونجا عملم کردن. مجبور شدن 10 سانتی‌متر از رودم رو بردارن. حالا الان هر بار که غذا میخورم یا حتی آب میخورم شکمم درد میگیره، به خاطر اون عملی که کردم.
5 نفر از اعضای خانواده‌ام شهید شدن، خدا رحمتشون کنه. 16 نفر دیگه هم مجروح شدن. یکیشون منار بود که هر دوتا پاشو از دست داد. دکترها مجبور شدن برای نجات ابراهیم روده‌هاش رو ببرن. برادرم محمودم سرخ رگش پاره شد.
اتفاقی که تو مدرسه افتاد واقعا یه فاجعه بود. 10 نفر تو مدرسه کشته و یا زخمی شدن. یه تحقیق در مورد اتفاقی که تو مدرسه رخ داد شروع شد، اما به نظر من اون اتفاق یه پیام بود و اون پیام این بود که هیچ جای امنی وجود نداره. مدرسه، خیابون، پناهگاه، خونه، هیچ جا امن نیست. به نظر من همه جا برای همه خطرناکه. هیچ فرقی هم نمی کنه که شما بچه باشید یا یه آدم باله.
ما نمی خواهیم اینجا تو مدرسه بمونیم. ما رو مجبور کردن بیایم اینجا. ما نمی خواهیم اینجا توی مدرسه بمونیم. اونه همشون دروغگوان، دروغگوان.
شاید برای مردم دنیا باورش سخت باشد که کسی حتی یک رژیم اشغالگر صهیونیستی انقدر وقاحت داشته باشد که پناهگاه سازمان متحد را مورد هدف قرار دهد. ارتش اسرائیل دستور دارد که هر جنبنده ای را بکشد و این سیاست در حمله نیروهای زمینی به غزه پیاده شد. در 16 جولای 2014 8 کودک از خاندان بکر برای بازی به ساحل غزه رفتند. آنها مشغول بازی فوتبال بودند که کشتی‌های ارتش اسرائیل آنها را هدف گرفته و چندین موشک به سمتشان شلیک کردند.
25 تیر ماه بود. اسماعیل رفته بود پیش پسرم واش. من بهش گفته بودم که ماه رمزونه و نباید فوتبال بازی کنن چون سر و صداشون ممکنه همسایه رو اذیت کنه. خیابونای ما خیلی باریکه و نمیشه توش فوتبال بازی کرد. عرضش 2 متر بیشتر نیست. خیابون خیلی باریکیه. ما همینجا یا برادریم یا پسرمو. زمینی که توش زندگی میکنیم به همون ارث رسیده. فضای خیلی کوچیکیه برای این همه آدم چون تقریبا 1000 نفر اینجا زندگی میکنن. اسماعیل گفت که میره بیرون با پسرم واش بازی کنه. هوا گرم بود، برای همین رفتن ساحل. خیلی از اینجا دور نیست. کنارش هم منطقه خصوصی مخصوص شناس.
بهش گفتم که پسر جون بمون توی خونه. بیرون دارن بمبارون میکنن، اما گفت که میخواد بره خونه عموش تا با پسرعموش بازی کنه.
آهد تنها نوه پسر من بود. اون بعد از 9 نوه دختر به دنیا اومده بود. زکریا پسر کوچیک من. اون کوچکترین بچه‌م بود، تحت غاریم بود، همه ی عمرم دنبالم بود و هر جا که میرفتم با من میومد. هر وقت پدرش ازش میپرسید که کیو بیشتر دوست داری، همیشه میگفت منو.
من بودم با سعید، حمدا، یونس، اسماعیل، آهد و محمد. ما رفتیم همون جایی که از بچگی همیشه بازی می کردیم، توی ساحل. آخه شغل خانوادگی ما ماهیگیریه و دریا برای ما خیلی مهمه. دریا همه زندگی ماه، ما همیشه روبروی دریاییم و دریا زندگی ماست.
خانواده بکر خانواده قدیمی هستن. همه میدونن ما از قدیم ماهیگیر بودیم و هستیم. ما این شغل رو از پدرامون به ارث بردیم. اونا هم از پدراشون و پدرانشون هم از شیخ بکر. دریا تمام زندگی ماست. وقتی بچه هامون میخوان بازی کنن میرن به ساحل.
ما دروازه ها رو اینجا کاشتیم و 4 تا تیم کشیدیم و بازی رو شروع کردیم. بچه ها گفتن تشنشونه، میخواستن برن آب بخورن و برگردن. من بردمشون که آب بخورن.
وقتی که برگشتیم یه دست دیگه بازی کردیم. وسط بازی بود که اسماعیل توپو شوت کرد و رفت کنار تانکر آب. بهش گفتیم که برو توپو بیاره. اون با معتصم، زکریا، آهد و محمد رفتن که توپو بیارن.
کشتی‌های جنگی اسرائیلی موشک زدن سمت ساحل و پسرمون تیکه تیکه شد. اولین موشک خورد اینجا و پسرمون کشته شد. خیلی انفجار بزرگی بود. ما هم شروع کردیم به دویدن.
بقیه بچه ها دویدن اومدن سمت ما. ما دیدیمشون اما اسماعیل باهاشون نبود. بشیر ابو وطفا اونجا وایساده بود. وقتی صدای انفجار رو شنید از چادر دوید بیرون. خودش رسوند به ما. ما بهش گفتیم که اسماعیل کشته شد. من و حمدا و یونس با هم بودیم. تصمیم گرفتیم پشت چادر قایم شیم. منتصر خورده بود زمین. یه موشک دیگه هم سمتمون شلیک کردن. یونس رفت توی بشکه قایم شد. من و حمدا در رفتیم. منتصرم رسیده بود بهمون. داشت با ما فرار میکرد. حمدا و منتصر چند ثانیه بعد از من اومدن تو چادر. بشیر ابو وطفا داشت داد میزد و میگفت آی مردم کمک، بیاین کمک. بچه هامونو کشتن. بچه هامونو کشتن.
ایوم تلاته تلاته.
4 نفر از آن 8 کودک بلافاصله پس از اصابت موشک‌ها به شکل فجیعی کشته شدند. بدن‌های کوچک و نحیف تکه تکه شده‌شان در میان خرابی‌های به جای مانده از انفجار قابل شناسایی نبود. 4 کودک دیگر هر کدام از سوی پا به فرار گذاشتند بیان که از سرنوشت دیگران با خبر باشند. آمبولانس‌ها و خبرنگاران خود را به محل رساندند اما دیگر دیر شده بود.
من بدجوری زخمی شده بودم. رو زمین خودم رو میکشیدم تا اینکه از اون طرف دیدم داره کمک میاد. یکی منو خوابون رو زمین و رفت که آمبولانس بیاره. اونا سرمو بانداش کردن و منو همون جوری بی حرکت رو زمین خوابوندن. من رفتم تو کما. به خاطر همین توی اون لحظه ها نمیدونستم کی کشته شده و کی جون سالم به در برده.
اونا منتصر رو خوابوندن کنار دیوار. فکر میکردن که اون مرده. حماس قش کرد. یونس هم نشسته بود کنار برادرش.
یه پسر دیگه هم باهاشون بود. اومد سمت خونه و داد زد مامان مامان. من رفتم سمتش و گفتم که چی شده. گفت محمد شهید شد. گفتم چی داری میگی؟ یعنی چی که محمد شهید شد؟ بهش گفتم که داری دروغ میگی چون محمد همین الان اینجا بود. اونم گفت که محمد کشته شده. من گفتم نه امکان نداره، پسرم نمرده. اما بعد دیدم تلویزیون داره نشونش میده. بچه ها تو ساحل کشته شده بودن. دخترها گریه میکردن. اون تنها پسرم بود. ما هر روز براش گریه میکنیم پسرم. هیچ وقت فراموشت نمیکنیم. تو همیشه تو قلب و فکر ما هستی.
من اون روزی که اسماعیل شهید شد هر روز میرم ساحل. میرم همون جایی که کشته شد و دنبال بقایای جسدش میگردم به این امید که دریا تکای بدن پسرمو پس بیاره. اون روزو خوب یادمه. وقتی رسیدم بیمارستان دیدم که یک کشتار اتفاق افتاده، یک کشتار. جنایت علیه بشریت. انسانیت کجاست؟ قتل بیرحمانه اسماعیل خنده و شادی رو برای همیشه از خونه من برد. دیگه بعد از اون نخندیدم.
زکریا آهد منتظر که زخمی شده بود، ولی فکر میکردیم کشته شده. اسماعیل و بقیه بچه هامون کشته شده بودن. امیدوارم خدا همچین روزی رو برای هیچ کس نیاره. همه ما رو تو تلویزیون و اینترنت دیدن. تو این شرایط چی میتونم بگم؟ اسرائیلی اولین نوامو از من گرفتن، اولین کسی که منو مامان بزرگ صدا میکرد. اونا در کمال خونسردی نوامو ازم گرفتن.
بازماندگان آن فاجعه بار دیگر به ساحل باز میگردند، اما نه برای بازی کردن. آنها به ساحل میروند تا به یاد بیاورند، بلکه دلیلی منطقی برای چنان عمل غیر منطقی و وحشیانه ای بیابند. این حمله نیروهای اسرائیلی یک جنایت جنگی آشکار است که به قیمت جان 4 کودک یک خانواده تمام شد.
زندگی بدون اونا بی‌معنیه و پر از ناامیدی. ما هیچ امیدی تو زندگیمون نداریم. من اینو فقط به خاطر اینکه برادر و پسرموام بودن نمیگم. من اگه خلبانه یه جنگنده بودم و میدیدم که بچه های یهودی دارن بازی میکنن، هیچ وقت بهشون شلیک نمیکردم، چون اونا فقط چند تا بچه‌ن که دارن بازی میکنن. اونا از دور ما رو میدیدن، میتونستن ببینن که ما فقط چند تا بچه این که داریم فوتبال بازی میکنیم. ما جنگجو یا رزمنده نیستیم.
اونا میتونستن تشخیص بدن که ما چند تا بچه این که داریم بازی میکنیم. اونا ازم بچه های فلسطین و غزه رو میکشن. اونا میخوان تو همون بچگی ما رو بکشن تا بزرگ شدیم نتونیم مبارزه کنیم.
هدف قرار دادن کودکان فلسطینی در کمال تعجب افزایش یافت و در روز عید فطر به اوج خود رسید. کودکان فلسطینی آن روز به خیابان‌ها آمده بودند تا شادمانه بازی کنند و پایان ماه مبارک رمضان را جشن بگیرند. آنها تصور می‌کردند که نیروهای اسرائیلی هرگز به خود اجازه نخواهند داد که در چنان روز عزیزی دست به جنایات دیگری بزنند، اما سخت در اشتباه بودند.
ما تو خیابون احرار اردوگاه ساحلی زندگی میکنیم که یکی از خیابونهای مهم اردوگاهه. صبح روز عید ما هم مثل همه خوشحال از خواب بیدار شدیم و میخواستیم که عید و جشن بگیریم. بچه ها داشتن توی خیابون بازی میکردن، بعضی ها تاب سوار شده بودن و بقیه بازی های دیگه میکردن. یه دفعه یه موشک خورد وسط خیابون. ساعت فکر کنم حدود 3 بعد از ظهر بود. صدای انفجار واقعا غافلگیرمون کرده بود، اما وقتی برگشتیم و نگاه کردیم دیدیم که بچه ها تیکه تیکه شدن و کف خیابون افتادن. بعضی کشته شده بودن و بعضی دیگه هم زخمی شده بودن.
وقتی موشکامون فجر شدن، من سوار تاب بودم. یه ترکش به هم خورد و زخمی شدم. بعضی هم کشته شدن. عمو شعبان، عمو جمال، عمو محمد هم همشون کشته شدن.
یادمه خیلی خوشحال بودیم و داشتیم بازی میکردیم. آخه روز عید بود. کی میتونه اینقدر بیرحم باشه که تو همچین روز عزیزی بمب بریزه سر فلسطینی ها و اونا رو بکشه؟ بچه ها داشتن تو خیابون بازی میکردن و همشون خوشحال بودن. بعد یه هایی موشک زدن، همه مردم رو کشتن. من خودم شبانو دیدم که تیکه تیکه شد. خیلی از دوستا و آشناهای ما اون روز کشته شدن. یه کسایی مثل محمد هلو، پسر خانواده بارود، محمد مقداد، محمد شاه، همه ی دوستای من اون روز کشته شدن.
خیلی ها اون روز شهید شدن. جسداشون رو زمین افتاده بود. همه جا پر بود از جنازه. تو خیابونا، تو ساختمونا، بین درخت ها، همه جا پر بود از کشته ها و مجروحا. آمبولانس ها و ماشین ها خودشون رو میرسوندن به اینجا و مردم رو جمع میکردن. همه مردم داد میزدن و به خاطر مرگ بچه هاشون گریه میکردن.
13 نفر شهید شدن، 40-50 نفرم مجروح بودن، من خودم پام زخمی شد، سینم هم زخمی شده. پدر بزرگم من و پسر عمومو رسون به یکی از آمبولانسات نجات پیدا کنیم. من اون روز خیلی درد کشیدم.
پسرم داشت پشت ماشین بازی میکرد، تقریبا کنار خودم بود، اما یه ترکش رفت توی بدنش و از شدت خونریزی مرد. وقتی اولین موشک منفجر شد و من هنوز به هوش بودم، شکم و دست و پاهم زخمی شده بودن، پاهم تکون نمیخوردن و دستم شکسته بود و پشت بدنم مونده بود. یه لباس سفید تنم بود که کاملا خونی شده بود. قبل از اینکه از هوش برم یه نگاهی به دور و برم انداختم که ببینم تا شدت فاجعه چقدره. تصویر واقعا وحشتناک بود. من میخوام اینو بهتون بگم، کارهای اسرائیلیا واقعا وحشیانه است. اونا خیلی خیلی بیرحمن.
در روز عید فطر و پس از بمباران اردوگاه ساحلی توسط اسرائیلی ها، تعداد زیادی از اعضای خانواده های آواره و پناهجو به شهادت رسیدند. سه روز پس از عید موشک های اسرائیلی خانه ای را هدف قرار دادند که بر روی سقف آن چند کودک خردسال به همراه پدر بزرگشان مشغول بازی بودند.
روز سوم بعد از عید تلویزیون اعلام کرد که آتش بسه. ما با بچه ها رفتیم رو پشت بوم. میخواستن بازی کنن چون آتش بس اعلام کرده بودن. ما چون نگرانشون بودیم اجازه نمیدادیم که برن تو خیابون بازی کنن. به خاطر همین گذاشتیم که برن رو پشت بون خونه ها بازی کنن.
30-45 دقیقه از نماز عصر بیشتر نگذشته بود که صدای انفجار شنیدیم. 1، 2 و 3 تا انفجار پشت سر هم. یه چند لحظه طول کشید تا فهمیدیم چه اتفاقی افتاده. خونه پر از دود شده بود. متوجه شدیم که اسرائیلیا خونمونو با موشک زدن و هیچی از اون باقی نذاشتن. خونه ما رو به آتیش کشیدن. اونا اصلا واسه شون جون ما مهم نبود.
دویدیم سمت پشت بوم. واقعا صحنه وحشتناکی بود. از اون پیرمرد و 7 بچه‌ای که داشتن رو پشت بوم بازی می‌کردن، فقط تیکای گوشت و استخون مونده بود. حداقل سر 3 تاشون ترکیده بود. من یه نگاهی به جسد بچه‌ها انداختم. 2 تا از دخترام جزو شهدا بودن. یکی دیگه از دخترام زنده بود اما یه سوراخ پشت جمجمه‌اش باز شده بود. یه دختر دیگه هم زنده بود اما نمیتونست حرف بزنه. فقط وقتی داد می‌زدم سرشو می‌آورد بالا و نگاهم می‌کرد اما نمیتونست حرف بزنه. من سری بلندشون کردم و دویدم سمت بیمارستان.
من بچه‌هامو بلند کردم. اول عبدالعلیمو بلند کردم و بعد عبدالعزیزو. سرش باز شده بود. نتونستم دختر سوممو با خودم ببرم. نمیتونستم سرشو پیدا کنم. اومدم پایین و دم در وایسادم. جسد شهدا رو با آمبولانس بردن. میخواستم ببینم که دخترمم با خودشون بردن یا نه. برادرزادم ملکو دیدم. دختر برادرم جلال. سرشو بوسیدم و از آمبولانس اومدم پایین. به محض اینکه پامو از آمبولانس گذاشتم پایین، یه هواپیمای بدون سرنشین یه موشک شلیک کرد سمتم. پام زخمی شد و در نهایت مجبور شدیم قطعش کنیم. انگشتم و دستم هم زخمی شد. حمله هوایی مرگباری بود. در مجموع 10 نفر از خانواده ما شهید شدن که 7 تاشون بچه بودن. پدر و مادرم، برادرم و به علاوه دختراش، پسر عمومم وقتی داشت جسد شهدا رو حمل می کرد شهید شد.
ماها پس از یورش وحشیانه اسرائیلی ها به مردم بیپناه غزه، هنوز هم تعدادی از بازماندگان با آسیب های روانی شدیدی دست و پنجه نرم می کنند که در رفتار روزمرهشان قابل رؤیت است. آثار وحشیگری های رژیم اشغالگر قدس را می توان در نقاشی های کودکان دید.
معمولاً بعد از پروسه درمان و حتی وقتی خوب شدن، باز هم نشونه هایی از آسیبای روانی توی بچه ها دیده میشه. معمولاً بیشترشون تو حالت آماده باش هستن و همیشه انتظار دارن بهشون حمله بشه. به خاطر همینم هر وقت یه بچه‌ای داره بازی میکنه یا نقاشی میکشه، معمولاً موضوع و زمینه اون فعالیت همون اتفاقیه که باعث به وجود اومدن اون حالت آماده باش و کابوس هاشون شده. وقتی با بچه‌های حدوداً 12 ساله‌ای که از جنگ قبلی جون سالم به در بردن صحبت میکنیم، یعنی کسایی که حملات و جنگ های اسرائیل در سال 2008 و در سال 2014 رو دیدن و آسیب های روانی دیدن، وقتی با اونا حرف میزنیم با حقیقت تلخی روبرو میشیم. اونا هر بار جنگ رو پشت سر گذاشتن و مراحل درمان رو تموم کردن، اما همشون باور دارن که باز هم جنگ میشه و بعد از اون باز هم جنگ های بیشتر. طبیعیه که این بچه همیشه تو حالت آماده باشه. ما حتی نمیتونیم بهش بگیم که جاش امنه.
من میخوام به اسرائیلیا بگم که ما ازشون نمیترسیم. هیچ وقت ازشون نمیترسیم. هر وقت یه جنگ را بندازن، ما همیشه هممون مقاومت میکنیم و در نهایت اونا رو شکست میدیم. اونا از دور ما رو میدیدن. میتونستن ببینن که ما فقط چند تا بچه این که داریم فوتبال بازی میکنیم. ما جنگجو یا رزمنده نیستیم.
هیچ جای شک و تردیدی نیست که هدف قرار دادن کودکان فلسطینی بخشی از فرهنگ و سیاستی است که ارتش و مقامات رژیم اشغالگر قدس سالهاست در پیش گرفتند. سیاستی که با هدف تأثیرگذاری منفی بر ذهن کودکان فلسطینی پایه‌گذاری شده.
اسرائیل کودک‌کش برنامه بود که به مدت 25 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید.
فلسطین متى يأتيك من خلف المزاجند متى نقتال في زحفه يسير براسبه الجد
فلسطين متى يأتيك من خلف المزاجند متى نقتال.
من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم می‌دانم و روزی است که باید ما تمام قوای خودمون را مجهز کنیم و مسلمین از اون انزوایی که اونها را کشانده بودند خارج شوند و با تمام قدرت و قوه در مقابل اجانب بایستند و ما در مقابل اجانب با تمام قوا ایستاده ایم و نخواهیم اجازه داد کسان دیگر در مملکت ما دخالت کنند و مسلمین نباید اجازه بدهند که کسان دیگر در ممالکشون دخالت کنند. در روز قدس ملت ها باید به حکومت هایی که خائن هستند هشدار دهند.
به صحنه می آییم تا شاهدی باشیم بر این مدعا که اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست‌تر است. یک بار دیگر به همراه تمامی مردم جهان به صحنه می آییم تا ثابت کنیم فریاد عدالت تا ابد در جهان تنین انداز است.
اگر میخوایم خودمون قیمت پیدا بکنیم و اگر میخوایم در نزد خدا محترم باشیم، در نزد پیغمبر خدا محترم باشیم، در نزد ملل جهان محترم باشیم، باید این اصل را زنده بکنیم. چجور ما زنده بکنیم؟ ما باید امروز فرض کنیم آقا اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه میکرد؟ درباره چه مسئله‌ای می اندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله من قسم می خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می لرزد. بابا این یه مسئله دو تا چهار تاست. یک مسئله دو تا چهار تاست. اگر کسی نگوید گناه کرده است. من اگر نگم والله مرتکب گناه شدم و هر خطیب و واعظی که نگوید مرتکب گناه شده است. گذشته از جنبه اسلامی، آخه این چه تاریخچه‌ای داره؟ فلسطین، قضیه فلسطین که مربوط به یه دولتی از دولت‌های اسلامی هم نیست، مربوط به یه ملت است، مربوط به یک ملت، به یک ملتی که به زور او را از خانش بیرون کرده اند. تاریخچه چه تاریخچه ای؟ مدعی هستن که در 3000 سال پیش ما دو نفر از ما، یکی داوود یکی سلیمان، در اونجا یه مدت موقت سلطنت کردن، دیگه تموم شد. در تمام این مدت دو